أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر. مسألة الأولى: إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يأتن به، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه. مسئله آخری از شرائط، یک مسئله هست که مسئله شک، یقین و سهو. گفتن که اگر نسیان و سهو و یقین پیدا کرد به این که اذان رو نگفته یا اقامه رو نگفته، بایستی که اعاده بکنه اذان و اقامه، بحثش شد. ولی اگر شک بکنید که آیا اذان گفته یا نگفته، یا اقامه رو گفته یا نگفته، یا فصلی از فصول اذان رو گفته یا نگفته، در این دو حکمش چیه؟ فرمان که اگر شک بکنید در اذان بعد از دخول در اقامه، یا شک در اقامه بکنه بعد از دخول در صلات، که ظاهراً اشکالی نداره، کسی اشکال نکرده در این که اینجا نباید اعتنا بکنه در صورت شک، درست؟ چون قاعده تجاوز شاملش میشه دیگه. و نص داریم روایت صحیحه بر این که اگر شک در اذان بکنه کسی که آیا اذان را گفته یا نگفته، و حالا فعلا داره اقامه میگه، داخل در اقامه شده، اینجا نباید اعتنا بکنه و اذان بر این که قاعده تجاوز شاملش میشه. حالا قاعده تجاوز شاملش میشه، قاعده فراغ هم ممکنه بگیم جا شاملش میشه، در صورت که گفتیم قاعده فراغ و تجاوز هر کدومشون قاعده مستقلهی هستن. خب عرضم بر این که صحیحه چیز زراره، عرضم بر این که باب 23 از خلل، معروفه که در قاعده تجاوز هم اونجا بحث شده، شیخ رحمه الله به سند صحیح عن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، قال یمزی، قلت لا رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر، قال یمزی، قلت رجل شک فی التکبیر و قد قرأ، قال یمزی، قلت شک فی القراءه و قد رکع، قال یمزی، قلت شک فی الرکوع و قد سجد قال یمضی علی صلاته ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک علیس بشیء. خب از هم صدر روایت که در خصوص اذان صریح در این که اگر شک در اذان بکنه اینجا داخل در اقامه شده باشه اعتنا نمی کنه به شک، و عرضم بر این که از ذیل روایت هم استفاده میشه. قاعده کلی یا زراره اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیرهی، خارج شدی از اذان داخل در اقامه شدی، خارج شدی از اذان که خب نمیدونی اصلا گفتی یا نه، خارج شدی ازش معنی چیه؟ یعنی از محلش خارج شدی، نمیدونی هم گفتی حالا یا نه، داخل در اقامه شدی. میفرماند که اینجا اعتنا نکن، هم از صدر روایت و هم از ذیل روایت استفاده میشه. درست که اینجا نباید انسان اعتنا به این شک بکنه، در این جهت اصلا اشکالی نیست. روایات دیگر هم هست، ارزم صحیحه محمد ابن مسلم موثقه، ارزم بر این که میفرماد که ان ابی جعفر اسلام کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو، هر چی شک کردی که مضی شده گذشته بذار باشه همجور، امضی بگذر، هر زمان بر این که کما هو، این هم دلالت میکنه. پس بنابراین هم قاعده تجاوز که اینا جبه از برای تشکیل قاعده میدن، قاعده تجاوز هم صریحه صحیحه زراره اینه که شک در اذان بعد از دخول در اقامه و شک در اقامه بعد از دخول در تکبیر در صلات اینا اعتنایی بهش نمیشه. میگه انشاءالله که به جا آوردم. اونی که مورد از برای خلافه اون بعدیشه که میفرماد حتی در فصول اذان و اقامه، اگر انسان شک بکنه در مثلا فصول اذان دارد میگه مثلا تشهد رو میگه، شهادت رو میگه، شهادت اول رو میگه شک میکنه که تکبیر رو گفته یا نه، یا مثلا حی علی الصلاة میگه شک میکنه که آیا شهادت رو گفته یا نه. ارزم بر این که این در فصول اگر که داخل در فصلی شده و شک میکنه که فصل سابق را گفته یا نه، در اینجا هم قاعده تجاوز جاری میشه، اینجا هم شاملش میشه این روایت کلما جاوزت ان شیئن شکک تفیه و جاوزت یا دخلت فی غیره فامضی فاعتنا نکن، این موارد هم شامل میشه. اگر شک در جزء کرد، در اجزا اگر شک بکنه لا اشکال، در خود جزء مستقل یعنی در خود اذان اگر شک بکنه لا اشکال، اگر شک در اذان بکنه داخل در اقامه شد. اما اگر شک در جزء کرد، جزء اذان یعن جزء الجزء، درست، این هم شامل میشه، در اینجا هم باید اعتنا نکنه و بگذره. در این خلاف هست، عرضم بر این که حتی در صورتی که نه فقط در یک جزء یعنی جزء الجزء، در حتی در یه جزء هم در خود جزء، الان داریم که اکبر شک میکنه که اللهش گفته که حالا اکبرش میگه، در خود فصل در خود جز 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 شک میکنه، در کلمات یعنی شک میکنه، کلمه دوم را داره میگه، شک میکنه کلمه اول رو گفته، درست که حالا کلمه دوم را داره میگه، تجاوز کرده داخل در غیر شده یا نه، و همچنین در صورتی که غیر اصلا جز نباشه، جز واجب نباشه، جز مستحبی باشه، در قنوت شک میکنه که آیا سوره رو خونده یا نخونده، اما الان داره قنوت گرفته، قنوت مستحبه، جزء صلات که نیست، مستحبه در صلاته، درست؟ اما شک میکنه که آیا سوره رو خونده یا نخونده. اینجا عرضم بر این که تجاوز کرده در غیر، داخل در غیر شده، نباید اعتناب کنه، یا نه برگرده هنوز داخل نشده باید سوره رو بخونه. اینا همش درش خلاف هست که آیا این غیری که تو این روایت هست و دخلت فی غیره یا تجاوزت و دخلت فی غیره، این غیر شامل این موارد هم میشه یا نه فقط اون اجزای مستقله را شامل میشه، مثل خود اذان، خود اقامه را، چون که تو روایت هست تکبیر را، خود سوره حمد را، رکوع را، سجود را، نه ارزم بر این که جزء الجزء، نه ارزم بر این که مستحبات را، نه کلمات را، اینا را شامل نمیشه. این درش بحثه، بحثش هم در قاعده تجاوز در اونجا مفصل هست. ظاهر ماتن و جماعتی از فقها محققین اینه که حتی جزء الجزء شامل میشه، یعنی اگر در فصول هم شک میکنه در فصل بعدی داخل شده، در فصل قبلی رو شک میکنه که آیا فصل قبلی رو گفتم یا نگفتم، در این مورد گفتن حتما شامل میشه در فصول، در کلمات و در مستحبات و مقدمات عبادات اینا بیشتر اشکال هست، ولیکن در فصول گفتن نه، فصول هم شامل میشه. حالا در فصل دومه شک میکنه فصل اول رو گفته یا نه، خب این غیره دیگه، غیر شامل اینم میشه، صد میکنه بر این عزرال حیه علی صلات رو میگه، شک میکنه که شهادت رو گفته یا نه، داخل در غیر شده، اینجا هم شامل میشه، دخول در غیر شاملش میشه. بعضی گفتن نه، جزء الجزء رو شامل نمیشه، مثل محقق ناینی رحمت الله، ایشون فرموده اشکال کرده و بعضی دیگه از علما اشکال کردن، ولیکن اغلب گفتن نه شامل میشه، مثل ماتن مثلا از محقق اصفهانی، سید حکیم، سیدن الاستاد و دیگران، اینا گفتن نه جزء الجزء هم شامل میشه، یعنی مثل فصول اگر انسان شک بکنه که در فصل قبلی را گفته فعلا در فصل بعدی است، بله اینجا هم قاعده تجاوز شاملش میشه، اما در مثل کلمات و مستحبات و مقدمات عبادات و که خود جزء عبادت نیست، مقدمه است، مثل رفتن به رکوع، قویش، قیامش، امثال اینا، نه اینا صدق ارزم بر این که غیر نمی کنه. بگیم شاملش میشه این روایت، حتی غیر را شامل این اینم میشه، یه کلمه را مثلا توش اگر شک بکنه که کلمه دومو گفته داره میگه که در کلمه اول شک میکنه که اللهشو گفته یا نگفته، میگن اینجا صدق غیر نمیکنه هنوز، یعنی میگن در محلش باقی است، نمیگن از محلش گذشت داخل در غیر شد، چون محلش به اینه که کامل بشه، الله اکبر تا کامل نشده محلش هست، شهادت خودش تا کامل نشده هنوز محلش باقی است، نمیگن از محلش گذشت داخل غیر شد. ولی در اجزا نه اینجوری نیست، در جز که فصول باشه، خود فصل باشه، اینجا شاملش میشه غیر، درست؟ و میزان عرضم بر این که عرفه، اگر صدق عرفی کرد بر این که داخل در غیر شده، ما میگیم شامل میشه. اگر صدق عرفی نکرد میگیم داخل نشده. محقق ناینی رحمه الله و اونایی که با ایشون هستن 5 دلیل آوردن برای اینکه صدق نمیکنه، عرفاً نمیشه بگیم داخل در غیر شده در فصول. ولیکن ما در اونجا جای خودش در بحث قاعده تجاوز مناقشه کردیم در همین 5 دلیل و بالاخره قائل شدیم همون که سیدنا الاستاد و دیگران گفتن، محققین طبعاً کثیر از محققین که نه شامل جزء هم میشه، جزء جزء مثلا فصول شامل میشه. اگر شک کرد در یک فصلی و داخل در فصل بعدی شده، اینجا اعتنا نکنه، روایت شامل میشه. صدق عرفی میکنه در این موارد که داخل در غیر شده. ماتن هم در اینجا همینا میگه، میفرماد که ارزم بر این که اگر شک در خود اذان و اذان اقامه شد داخل در شک در اذان شد داخل در اقامه، یا شک در اقامه کرد داخل در تکبیر شده در صلات، اینجا اعتنا نمیکنه. و کذا و شک فی فصل من فصول احدهما فصل من احدهما بعد دخول فی الفصل اللاحق، در فصلی از این دوتا یعنی از اذان اقامه اگر شک کرد، فصلی از اذان و داخل در فصل بعدی شده، یا در فصل از اقامه و داخل در فصل بعدی شده، اینم چیز بگذار اعتنا نکنه، یعنی شاملش میشه. این قاعده تجاوز شامل فصول هم میشه، شامل جزء الجزء هم میشه. این مقدار اینجا بیان میکنه. اما اینکه شامل کلمات هم میشه، مثلا آیه سوره مثلا حمد میخونه ایاک نعبد، میگه مثلا شک بکنه که آیا مالک ها گفته یا نه، مالک یام آیه قبلی رو گفته یا نه، اینا رو شامل میشه. یا مثلا فرض فرمید که خود مالک یام الدین الان یام الدینش میگه، شک میکنه که مالکش رو گفته یا نه، آیا اینا رو هم شامل میشه. اینا رو بعد میاد بحث میکنه در قرائت اونجاها میاد اینا رو بحث میکنه. الا کلن اینجا در فصول میفرماد شامل میشه. اون آیات هم که در اونجاست اونها هم ظاهرا شامل میشه، ولی خود کلمات رو نشامل نمیشه و مستحبات هم درش اختلاف هست که شامل میشه یا شامل نمیشه. اما اگر هنوز نگذشته، هنوز در عرضم بر این که اون فصل هست و شک میکنه که من این فصل درست گفتم، هنوز داخل نشده در بعدی فصل بعدی، یا هنوز در اذانه شک میکنه که در اقامه داخل نشده، شک میکنه که آیا اذان من گفتم یا نه، یا شک در اقامه میکنه هنوز داخل در نماز نشده، شک میکنه که من اقامه رو گفتم یا نگفتم، اینجا باید اعتنا بکنه و اذان اقامه رو بگه. اینم عرضم بر این که مسئله اخیری که در شرایط اذان و اقامه ذکر کرد. بعد میان سر مستحبات اذان و اقامه. 10 از مستحبات اذان و اقامه را بیان میکنند و بعضیش هم 10 مسائل اذان و اقامه را اونجا بیان میکنند. یکی از مستحبات اذان و اقامه اینه که مستحب به استقبال در اذان و اقامه، انسان اذانه که میگه مستقبل باشه، قبل القبله، مستقبل قبله باشه. اون طهارت که گفتیم در اقامه شرطه، اون جداست. در اذان بعد میاد میگه، میگه نه طهارت در اذان مستحبه، شرط نیست، در اقامه شرط که بحثش شد. اما یکی از مستحبات اذان استقباله، اقامه هم همینجور که انسان که میخواد اذان و اقامه بگه مستقبل القبله باشه. خب اینم صاحب جواهر میفرماد که مشهوره بین فقهاست، استقبال که مستحبه نقلن و تحصیلن، هم تحصیلن و نقلن این مشهوره بین فقهاست. بعضی هم دعوای اجماع کردن که گفتن اجماعیست ارزم بر این که استحبابش. خب استدلال هم شده به عده روایات، در اذان به عده از روایات، در اقامه هم به عده از روایات استدلال شده، اما در اذان به چند تا روایت استدلال شده. یکی روایت دعائم، ان علی علیه السلام یستقبل المؤذن القبله فی الاذان والاقامه فاذا قال حی علی الصلاه حی علی الفلاح حول وجهه یمینا و شمالا. اگر وقتی که اول خود اذان و اقامه میگه بایستی که مستقبلن بگه عرضم برین، بعد که میخواد حی علی الصلاه حی علی الفلاح به طرف یمین و طرف شمال اشاره بکنه، یعنی بیاد نماز مثلا چیز بکنه اشاره به این. حالا این روایت خب دلالت میکنه برای این که پس معلوم میشه که مستحبه در حین اذان و اقامه، حالا اقامه هم درش هست، که انسان عرضم برین که مستقبله به قبله باشه، مؤذن مستقبل قبله باشه. روایت فرمان خب مرسله است این روایت که ان علی علیه السلام، سندشه که ذکر نکرده و برای تأیید خوبه مؤید، بلکه نمیشه بهش خود احتجاج کرد استناد کرد به این روایت. ما در اصول علم رجال اونجا بحث کردیم در کتاب دعائم، گفتیم هر کتابی که درش بحث میشه کتاب دعائم از کتبی است که اعظم صاحب مستدرک ذکر میکنه ازش، و اعظم بر این که گفتیم از سه جهت بحث میشه از هر کتابی، از خود مؤلف که آیا ثقه بوده نبوده، و یکی از طریق به کتاب، یکی هم خود محتوای کتاب. اما خود ارزم بر این که مؤلف ازش مد کردن، توثیق صریحی نیست، ولی که از افاضل علما شمردن صاحب دعائم را، قاضی نعمان ارزم بر این که گفتن این اول مالکی بوده بعد تشیع شده، ابتداعاً مالکی بوده بعد شیعه شده، و میگن اسماعیلی، چون این کتاب دعائم رو نوشته برای اینکه فاطمیه در زمان فاطمیه بین قرن ثالث و رابع هجری بوده، در زمان فاطمیه ایشون قاضی بوده در اونجا و این کتاب رو بهش عمل میکردن، کتاب فقهیشون بوده که حالا میگن بهش عمل میکنن. اون رئیسشون که اومده بود نجب خدمتی آقای خویی رحمت الله علیه، گفته بود ما به دعائم عمل میکنیم، کتاب رسالمون دعائم، این که رساله شونه و بهش عمل میکنن. خب بنابراین میشه بگیم از جهت مؤلف اشکالی نداشته باشه، معتبره، و این ولو این که اسماعیلی میگن بوده مشهوره، ولیکن میگن تعقیباتی که آورده همه ائمه را شمرده، دوازده امام را، و رضا محدث نوری گفته ادله آورده برای اینکه این شیعه اثناعشری بوده، بلکن تقیه میکرده در اون زمان، تصریح نکرده تقیه میکرد. علی کل از جهت مؤلف ظاهرش اشکالی نیست، اما از جهت خود ارزم بر اینکه کتاب، ایشون در اول کتاب میگه من روایاتی را روایت میکنم از ثابت صحیح عن الائمه علیهم السلام، اونی که ثابت و صحیحه مما رویناه و عن الائمه علیهم السلام، ثابت و صحیح. ثابت و صحیح عرضم بر این که معنیش چیه؟ ظاهرش نگه، یعنی روایات صحیح هست و ثابت هم هست از ائمه علیهم السلام. در اونجا این شهادت هم میده، من همه این چیزا رو نمیخوام روایت بکنم، هر چیزی را روایاتی رو روایت میکنم که ثابت و صحیحه از ائمه باشه، اون روایاتی که به ما از ائمه رسیده. بعضیش میگه که ممختلف فیهم فیه روایت، از اونایی که اختلاف درش شده، از روایاتی که اختلاف در از روایات درش هست، صحیح ثابت، ثابت صحیح، از اونایی که اختلاف روایات درش کردن، روایات که اختلاف درش کردن، یعنی صحیح از اون اختلافی ها رو من روایت میکنم، یا واقعا صحیح ارزم بر این که ثابت از ائمه که ثابت هم داره، یعنی واسه صحیحه رو چیز میکنم. گفتیم این کلامش یه خورده اجمال داره، اگر میگفت صحیحه از ائمه این عبارت عقبش نبود، من مختلف عنه الرواد، مختلف عن الرواد فیه، این خوب بود. اما این که میگه ثابت صحیح از اونه که درش روایت اختلاف کردن، یعنی من صحیح اونا رو روایت میکنم، اختلافاشون رو روایت نمیکنم، اونا که صحیح و ثابته از اون روایت و اونا رو من روایت میکنم، یعنی صحیح متنی اینا رو روایت میکنم. لذا گفتیم این شهادت چون کمی اجمال داره نمیشه بهش عرضم بر این که معتبر کرد، گویم که پس روایاتی که در دعائم هست همه صحیحه و معتبره، صحیح اصطلاحی. شاید مراد صحیحه یعنی از جهت متنی باشه، یعنی روایتی که از جهت متن ایشون میگه صحیحه این روایت، من اینا رو روایت. اگر مراد صحیح اصطلاحی بود خوب بود، میتونستم بگیم روایتش شخص ثقه است شهادت میده برای این که روایت صحیحه، مثل شیخ صدوق که ارزم شهادت داده بود که روایات ما همش حجت بینی و بین الله، یا شیخ کلینی که میگه از صحیح ان صادقین، صادقین بم صحیحه، یعنی صحیح ظاهر، صحیح اصطلاحی است، درست، نه صحیح متنی. این احتمال داره که مرادش از صحیح صحیح متنی باشه. بنابراین نمیتونیم به این شهادت بگیم که معتبره و مراد صحیح سندی، صحیح روایتی است. و اما از جهت طریق به کتاب، طریق به کتاب خب در زمان فاطمیه کتاب باید مشهور باشه، نسخش زیاد بوده و طوری که رساله عملیه اینها بوده، رساله عملیه الان نسخش مشهوره دیگه، بهش عمل میکردن، تقریبا قانونشون بوده، درست؟ پس این کتاب باید مشهور و معروف باشه، ولیکن خب بعد از اسماعیلیه که منقرض شدن، عرضم بر این که تا این کتاب همه کتابای اسماعیلیا فاطمیا را همه در به داغون کردن، از بین بردند و اون ابی ایوب ملعون اومد همه اینا رو از بین برد، تا 500 سال دیگه خبری نبود از این کتاب، تا بعد از 500 سال این کتاب یه نسخش پیدا شد، نسخه این کتاب، درست. ولو اینکه اسماعیلیا ایناشون که هستن هنوز به اون کتاب عمل میکنن، کتاب نسخهشو دارن، اما خب از کجا که این نسخه ارزم بر این که دستخوش تحریف نشده باشه، کم و زیاد نشده باشه در این مدت طولانی از زمان، اینا نمیتونیم چیز نداریم، ما طریق معتبر به کتاب نداریم، نمیتونیم شهرتش هم ثابت بکنیم دیگه، اولا مشهور بوده ولی بعد از این زمان دیگه نمیدونیم از شهرت افتاده، بعدش هم که پیدا شده این کتاب یه نسخه شد بعد منتشر شده، نمیدونیم این نسخه آیا طریق بهش چه طریق معتبری هست یا نیست. بنابراین از دو جهت این کتاب ممکنه مورد اشکال بشه، یکی از جهت طریقش، یکی از جهت شهادت ارزم بر این که مؤلف. لذا ما گفتیم نمیتونیم به این کتاب بگیم روایاتش معتبره، ولیکن خب روایت دیگه، ولی اون معتبرم نباشه، روایت از ائمه نقل میکنه و روایت به طریقه ولی ضعیف هم باشه. اگر ما قاعده تسامح را گفتیم درسته و ارزم بر این که جابر از برای ضعف سند میشه، یعنی میتونیم مستحبات را درست میکنه قاعده تسامح، اگر گفتیم که اثبات میشه به قاعده تسامح مستحب و استحباب ثابت میشه، میتونیم بگیم به این روایت ضعیف هم استحباب ثابت میشه. ولی اگر گفتیم نه، به قاعده تسامح نمیشه، استحباب هم ثابت نمیشه، کما اینکه ممکنه شیخ انصاری، سیدنا الاستاد اینا اینجوری بگن که ثابت نمیشه، نه، فقط روایت مؤید میشه، این روایت دعائم. خب این یه روایت که از دعائم خوندیم که بهش تمسک کردن. روایت دومی که بهش تمسک کردن، در ارزم بر این که شیخ بهایی نقل کرده در مفتاح الفلاح که خیر المجالس هر مستقبل به فی ظاهرن، این روایت خیر المجالس بله مستقبل فیه القبله، بهترین مجالس اون مجالسی است که استقبال بشه در اون مجلس به قبله. خب انسان میشینه طرف قبله باشه، خب این که معروفه استقبال به قبله در حال نشستن مستحبه، این هم ممکنه بهش استدلال شده. خب اگر نشستن مستحب باشه، ایستادن به طریق اولا در مستحب دیگه، پس انسان که میخواد اذان بگه، اقامه بگه، وامیسته دیگه باید طرف قبله باشه مثلا. یا مجلس مراد خصوص نشستن نباشه، یعنی توجهش باشه، مجلس یعنی متوجه به قبله باشه. حالا چه میخواد، حال نشستن باشه یا حال ایستادن باشه، مراد از خیر المجالس این باشه. خب اون وقت ازم اگر استدلال شد، میشه بهش به این روایت بگیم پس مستحب به استقبال در اذان. حالا که خب اینا مناقشه میکنن که اولا این روایت ضعیف مرسل است و سند نداره، این مثل همون روایت دعائم اولا، و ثانی هم اینکه دلالتش هم تمام نیست. اینجا از حیث مجلس بودن، نه از حیث اذان بودن، ما دستمون در این که اذان درش مستحبه، خود اذان من حیث و کونهی اذانن، آیا این استحباب داره به طرف قبله یا نه. بله از حیث ایستادن، از حیث نشستن ممکنه بگیم مستحبه، اما خود اذان مستحبه طرف قبله باشه، اینو میخوام ما ثابت کنیم، دلالت نمیکنه. بنابراین عرضم بر این که این روایت ها ضعیفه، نمیشه به ثابت بشه و میشه مؤید قرار ده. بعد از این دوتا روایت هست که این دوتا روایت دلالت میکنه در حال شهاد تشهد، یعنی شهادتن و بایست به طرف قبله باشه، بقیهش لازم نیست. اونی که لازمه اینه که در شهادتینش به طرف قبله باشه و میگه لازمه، واجبه که در تشهدش یعنی شهادتینش طرف قبله باشه. و بعضی هم واجب گفتن، واجبه، مثل شیخ در ارزم بر این که نهایه ظاهرن، و در ارزم بر این که بعضی کتب دیگه مصباح، ارشاد، اینا گفتن واجبه که طرف قبله، یعنی واجبه یعنی شهادتین باید طرف قبله باشه در اذان، ولی صحیح نیست شهادتش، این اذانش نسبت به شهادت صحیح نیست، واجبه به این معنا. حالا این ارزم بر این که ثابته، این روایتش هم صحیحه، دو تا روایت صحیحه دلالت کنه بر اینجا، آیا لازمه در شهادتن یعنی که طرف قبله باشه یا نه؟ انشالله این بحثش بعدا میاد. الحمدلله رب العالمین.